بسم الله الرحمن الرحیم. یک باز سوالی دوستان در مورد اون بحث اول داشتن که دیگه تا آیون پیگیری بکنن ما هم ناچاریم بالاخره دنبال بکنیم. دوستان یک در اون بحث اول که ما قائل به اشتراک لفظی بین عام و خاص شدیم عرض کردیم که در اینجا حداقل سه معنا برای مشتقات از این مصادر حاکی از افعال وجود داره و ممکنه حتی 4 تا گفته بشه و امثال اینها، ولی لااقل میگفتیم 3 تا که قاتل یا ضارب یا هر مشتقی از این قبیل یک معنای آن عبارت است از همون مشترک معنوی عام که من یصدر منه القتل او الضرب او ای شیء آخر، 2 من یصدر منه مرارن و کرارن، و 3 من یصدر منه عن ملکتن. این 3 تا معنا بود. خب ما همچنان معتقدیم که این استعمالات وجود داره و به نحو حقیقت هم هست، اونقدر استعمال فراوان است در همه زبانها نسبت به مشتق در این 3 سطح از معنایی که نمیشه بگیم مجاز است و انصراف و اینها، اونقدر زیاد استعمال میشه که دیگه معنا میشه حقیقی. خب البته این هیچ منافاتی نداره که در هر یک از اینها باز طیف معنایی وجود داره. وقتی میگیم استمرار و کرار و مرار از 10 تا تا 1000 تا هست. وقتی که میگیم ملکه، همونطور که قبلا گفتیم ملکه یک مقوله به تشکیکه که از یک حدی از ملکه ضعیفه وجود داره یا حتی اون حال ممکنه وجود داشته باشه، میره تا اون ملکه‌ای که وصل به عصمت میشه. و صرف این که حالا این اشتداد و تضعف و اینها وجود داره نمیشه بگیم پس یک معناست و مشترک معنویه. این حالا ادعایی است که دیروز هم میگفتیم. حالا نکته دیگه‌ای که میخوایم عرض بکنیم، ما این ادعا رو خیلی روش وایستادیم، یعنی فکر میکنیم خیلی پاش محکمه و استعمال این مشتقات در این 2 معنای جدید نیاز به تصریح در لغت نداره و درست هم نیست که اینا رو همه رو حمله بر مجاز بکنیم و بگیم به شکل مجازی به کار رفته یا به شکل انصراف، برای اینکه اونقدر این تکرر و تعدد استعمال در همه زبان‌ها در این مشتقات زیاده که دیگه باید یعنی اتوماتیکوار این مبدل معنای حقیقی میشه. حالا این تا اینجا. یه نکته دیگری هم بر اون بحث بیفزاییم و اون نکته اینه که ما فکر میکنیم حالا اگه کسی تردیدم بخواد بکنه تو اون استمرار تردیده. وضع این مشتقات برای حرفه و شغل و ملکه این مسلمه، اگه تردیدی دارید برید رو استمرار تردید بده بکنید. یعنی اگه این شبهی که حالا شما و دوستان داشتن که حالا اشتداد است و نمیدونم یک معنا دیگه بیشتر نیست، معنای همون صدور فعله که مشترک معنوی اوله و یکی هم معنای دیگه، اون یکی دیگه اگه قرار باشه موضوع له باشه دو چیزی باشه همون ملکه است، همون ملکه است. باز اینجا میشه عام و خاص، یعنی باز اون قول آقای خویی از گردونه خارج میشه. اون استمرار ممکنه کسی بگه دیگه اون با خود اصل صدور فعل اینا به هم نزدیکه، معنای مشترک معنوی داره، حالا استمرار هم باشه ذیل اون قرار میگیره. ولی مشتقات در این قبیل یه معنای ملکه و حرفه داره که اون بالاتر از استمرار فعله، که یعنی کارش اینه که در اون حرف و مشاغله، یا وصف درونی و ذاتی او اینه که در اوصاف دیگه است. اگر همه این بحث ها و لیت و لعلام وارد باشه باز این طرف باش محکمتر از تا اون طرفه. یعنی عرض ما اینه که اولا حداقل 3 معنا وجود داره به نحو اشتراک لفظی بین العام و الخاص، ثانیاً اگر هم سه معنا نباشه لااقل این عرض ما اینه لااقل دو معنا به نحو عام و خاص وجود داره که معن این یک و معنای دومش هم متیقنش همون ملکه است، حرفه است، شغل ملکه است که جنبه نفسانی و ثبات صدور اون فعل رو نشون میده. و این خب اصلا باز همون مسئله میشه و اگر این تقریر رو بیاریم اون وقت عرض ما یه خود قوی تر میشه، عرض ما قوی تر میشه. یعنی اگر بناسی یکی از این معانی جدید را از گردونه وضع خارج بکنیم، این سه مرحله، اونی که از گردونه خارج میشه اما استمراره و اونی که باقی میمونه اون شغله، حرفه است، ملکه است، اون باقی میمونه. و این باز موضع ما را در اتخاذ اون مبنای ملکه تقویت میکنه. حالا مبنای ملکه هم دیگه در حدیث که شیخ میفرماد اصلا اجماعه، ما اینجور اجماع رو میگیم خیلی چی نیست، ولی شیخ بفرماد اجماع بر این مثلا، حتی کلام علامه هلی و دیگران هم در همین رساله عدالت اینا رو یه جوریشون در تضاعیف کلام توجیه میکنن، بر میگردونن به اون ملکه. این استمرار گاهی با نه گاهی بدون ملکه است، گاهی میشه با یه زحمتی توی در طول مدتی استمرار، ولی اگر ادامه پیدا بکنه منجر به ملکه میشه. چرا؟ حتما ابتدا نه، ابتدا اینجوری نیست، ابتدا ملکه نیست، داره تمرین میکنه، ریاضت میکشه، زحمت میکشه، بعد ملکه تولید میشه، یعنی رسوخ نفسانیش بعد پیدا میشه. همیشه اینجور نیست که با یک همراه با امر راسخ نفسانی باشه. این حتما این نکته اخیر با در بحث ها مد نظر قرار بگیره و منعکس هم بشه که اگر هم ما یه ذره کوتاه بیاییم باز نه تنها تزلزلی در اون مبحث اشتراک بین عام و خاص پیدا نمی‌کنه، بلکه اون باقی میمونه و اگر هم یکی از این معانی قرار از گردونه وضع خارج بشه، بگیم نه مجاز است و معنوی و انصراف و امثال اینها، اون همون استمراره، نه ملکه و شغل و حرف و فن و امثال اینها که خیلی خیلی جا افتاده است، خیلی جا افتاده در استعمالات همه زبان ها، نه زبانه فارسی فقط، یعنی عربی فقط، بلکه در سایر زبان هم همینطوره. خب این عرایض ما بود در اون استدلال اول که یه جمله مال شیخ به قولشون بیشتر نداره دیگه، یه کلمه داره للعصر و تموم شد رفت، ولی خب به نظر می اومد که بحث مهمی بود که چند جلسه از وقت رو گرفت و ارزش داشت. مطالعه اونی که مهمه اینه که در این جلساتی که مباحث مطرح شد یکی دو سه تا قواعد عامه لغوی اصولی هم مطرح شد، یعنی ما دو تا قاعده مهم، یکی لغوی یکی اصولی در اینجا بیان کردیم غیر از تطبیق به مورد. قاعده لغوی مهمش هم اشتراک بود و اشتراک بین عام و خاص بود و ضوابط و قواعدی که برای این اشتراک بین عام و خاص حاکمه. این قاعده خیلی مهم بود که سابق هم هر از چندگاهی بهش پرداخته بودیم، باز در این مبحث تعمیق شد و به عنوان یه قاعده کلی لغت شناسی تبیین شد این اشتراک بین عام و خاص. این یه قاعده لغوی بود که ما در لغت اشتراک عام و خاص با اون قواعد خودش رو داریم. قاعده دومی هم که در این مباحث مورد توجه قرار گرفت این بود که الفاظ مشتقی که از مبادی فعل و صدور فعل اشتقاق می شود اینها چند معنا دارند به نحوه اشتراک عام و خاص، و حالا از 4-5 معنا میشه گرفت، بیایم تا لااقل دو معنا، این طیف داره و در هر صورت این دو قاعده اون وقت میاد در بحث ما پیاده میشه و نتیجه میده، همون که قول ملکه و امر متیقنی است که حجت ما برش داریم، بیش از اونش ما نمیتوانیم بپذیریم. این در جایی بود که مثل شاهد و امثال اینها که در لفظ وارد شده، اما اگر در لفظ نبود و به شکل منفصل بود، بحث هایی بود که دیروز عرض کردیم. منتها حالا اون بحث های دیروز ما جواب دادیم از اشکال آی خویی در مخصص منفصل و اینکه اجمال اون سرایت به عام نمی کند و اینجا هم در اجتهاد و تقلید مخصص اینکه باید عادل باشه، یعنی دلیلی که میگه باید عادل باشه و مخصص ادله رجوع به مجتهده، ایشون میفرمو سرایت نمی کنه. ما عرض کردیم در اینجا حتی اگر این کبرا را بپذیریم، یه نکته‌ای وجود داره که اون حکم از اون موارد را باید به اجتهاد و تقلید هم تسری بدیم به خاطر فحوایی که وجود داشت و اون دیگه اصلا نوبت به بحث اجمال و سرایت اجمال و اینها نمیرسه. اینم را دیروز بحث کردیم. یک نکته در این مبحث دیگر هم که سرایت اجمال خاص به آن باشه بیافزاییم، و اون که این طور که حالا دوستان دیشب به من دادن اون جزوه را از مباحث ما در اصول، ظاهرا ما در اصول سرایت اجمال خاص را به عام هم در مخصص متصل هم در منفصل پذیرفتیم و گفتیم حتی در منفصل هم اجمال خاص به عام سرایت میکنه. اگر این باشه که اون وقت یه اشکال مبنایی هم به آقای خویی، یعنی پاسخ مبنایی هم با آقای خویی داریم غیر از اون پاسخ دیروز. پاسخ مبناییش اینه که حضرت عالی یا بزرگان دیگری قائل به سرایت خاص متصل و عدم سرایت اجمال خاص منفصل هستن، اما در مقابل قولی هم هست که مطلقا اجمال خاص به عام سرایت میکند، چه متصل چه منفصل، و ما هم این دومی رو پذیرفتیم در بحث اصول. اگر این باشه که خب یک پاسخ مبنایی هم به اون داده میشه. تفصیل مسئله هم دیگه در همون مباحث گذشته یا عام و خاصه که میتونید ملاحظه بکنید، که حالا برای من هنوزم دیگه بعد مراجعه نکردم، الان تو همین سایت هم هست، ولی همین بحث اجمال سرایت اجمال اگر هست که میشه اونجا مراجعه کرد. بسیار خوب، این دلیل اول بود که از آن گذشتیم و وارد دلیل دوم و بحث حقیقت شرعیه شدیم. دومین دلیلی که در برخی از کلمات از متقدمین هم بوده است و استدلال می شده به اون برای اینکه ملکه معنای این عدالت هست، این بوده که کلمه عدل و عادل و اینها گرچه در لغت به معنای همون ضد الجور یا الاستقامت العملیه نمیدونم الاستوا و امثال اینهاست، اما یک معنای نو و جدیدی در شرع پیدا کرده و ولذا وقتی که در این کلمه در لسان شارع وارد بشه بایستی ما اون را حمل بر معنای نو و شرعی و جدید آن بکنیم. کبروی یعنی بحث حقیقت شرعی یه زمانی در اصول خیلی اهمیت داشته و پروبال زیادی داشته و دامنه و عرض عریضی داشته مبحث حقیقت شرعی، تو دوره‌های متأخر اینقدر بهش چی نمی‌کنن، نمی‌پردازند و بهش اهمیت نمیدن. اما معذالک بحث حقیقت شرعیه یک واقعیتی است که نمیشه به طور کلی اون را نادیده گرفت و ما در شرع و در فضای گفتمانی شرع شاهد این هستیم که واژه هایی که به کار میره علا قسمه اینه، برخی از واژه ها به همون معانی حل عرفیه است، به معانی حل عرفیه استعمال میشه و اصلم البته همینه. اصل اینه که هر واژه‌ای در کلام هر متکلمی به زبانی وارد می شود، این متکلم داره در مدار همون زبان حرکت میکنه و بر اساس اونچه که در اون زبان وضع وجود داره او داره استعمال میکنه و اگر حالا قیدی میخواد نمیدونم چی اینا را قرائن میاره برای اینکه قیدی بزنه چیزی از این قبیل، و اینکه تصرف در معنا نمیکنه. چرا؟ در مقام استعمال میاد قید میزنه، نمیدونم مخصص میذاره، مقید میاره، قرینه مجاز میاره، اینا ابی نداره. ولی اصل اینه که واژه ها به همین شکل اول استعمال میشه، یعنی واژه بر ریلی قرار میگیره و استعمال میکنه که همون ریل و روال عرفه و متکلمینه به اون لغته. این حالت اوله که این شایع و ساریه، و اگه بگیم بالای 99% هم واژه‌هایی که در لسان آیات و روایات میاد از همین قبیل اوله، بیراه نرفتیم و حرف بی جایی نگفتیم. اصلا نظام گفتگو و محاورات همه متکلمین در همه زبان‌ها همینه. یعنی ما و شما که الان داریم سخن میگیم همه در سایه سار و در ذیل یک زبان و عرفی که این زبان رو تولید کرده و واژه‌ها بر اساس اون داره به کار میره حرکت میکنیم. همه ما داریم روی ریل زبان عرفی و رایج حرکت میکنیم، در سایه اون داریم این واژگان و لغات رو به کار میبریم. این قاعده قصه است، این اختصاص به اشاره هم نداره. همه هر انسانی وقتی که در ذیل یه زبانی داره سخن میگه تعهدش اینه که بر اساس اون داره میره جلو. این که اصالت و ظهور و این اصول لفظی هم همه به خاطر همینه، یعنی این یه تعهد نانوشته ایست. حالا این تعهد اونقدر قویه که آی خویی اصلا وعظ را میگه تعهد. این یه تعهد نانوشته ایست، یعنی قرار و نظام اجتماعی محاورات بر اساس اینه که هر کسی بر مدار یه لغتی داره صحبت میکنه. لغت هم همون عرفیست که اون سازندگان اون لغتن و به کارگیرندگان اون لغتن و هر کسی هم طبق اون داره عمل میکنه. این شق اوله که اصل قاعده است، اصالت و ظهور رو نمیدونم چونها همه هم از همینجا ناشی میشه. مبناش هم یک نوع سیره و سبک و سبک سخن گفتنه و یه نوع تعهد عام اجتماعی دیگه. یعنی همه قرارمونه که رو مدار معانی لغویه و معانی عرفیه حرکت بکنیم. کسی از این قرار بره بیرون بدونی که قرینه و شاهد و چیزی داشته باشه، کسی ازش نمیپذیره، میگه به خود میگی. این شق اوله که اصل اینه، اصل بسیار بسیار قویه که در مقام احتجاجات همه به همین تمسط میکنیم. یعنی یه ذره اگر این متکلم از مدار لغت بره بیرون بدون اینکه حرفی بزنه، قرینه ای بگه، شاهدی بیاره، هیچ به هیچ نحو حرفش مقبول نیست، همه حجت ها بر علیه اوه. کما اینکه او هم نسبت به دیگران که مخاطب سخنشن احتجاج میتونه بکنه. من بگم که بله ما نشستیم اینجا میگیم که این واژه مثلا این معنای جدید داشته، شما به این معنا به کار بردیم، میگه برای چی؟ چه در مقام حالا کاربرد به معنای وضع، چه حتی حالا تو مقام بعد استعمالات ثانویان ها. این نوع اول از واژه هاست که اکثریت واژه ها اینه. اما معذالک یه نوع دومی هم از واژه ها تقریبا همه متکلم ها دارند و اون وضعه های جدیدی که یک گویندهی حالا عرف خاص داره گاهی یا گویندهی خاص داره. ما این وضعهای جدید غیر از وضع عام زبانی هم را نمیتونیم نفی بکنیم. تا این وضعهای جدید متفاوت از وضع عام زبانی، این گاهی یه عرفهای خاصه، مثلا جامعه پزشکی، جامعه مثلا حوزوی، اینا خودشون باز یک چیزهای خاصی دارن. خب این گاهی اینجوره و گاهی هم هست که نه، حالا حتی یک فرد خاص میاد برای خودش یک ادبیات خاص و اصطلاحات ویژه داره. یه نویسنده ای، سخنرانی است، از اول گفته حالا به صراحت یا با قرائن و شواهد که من این واژه رو که به کار میبرم اینجوری مقصودم اینه. خب اینم نوع دومه که در واقع گروهی یا فرد خاصی میاد معنای جدید به یک لغت میده، نه اینکه اون لغت رو در یک قسمی محدوده خاص معنای اول به کار میبره با قرینه و شواهد اونا، نه، یا قید میزنه یا مخصص مقید اونا، نه، اون که حق یک متکلمه که لفظ رو تو همون معنای خودش به کار میبره که عرفی است، منتها اومده قید زده الا الفساق گفته، نمیدونم انصراف داره چی داره، اونا که ایبی نداره، اون که رایجه که لفظ در مقام اراده استعمالیه در همون معنای عرفی به کار میبره و با قرائنی محدود و مقید و موسعش میکنه، اون که حقشه. نه، یه چیزی بالاتر از این میاد، یه بار معنای جدیدی به یه لغت میده. اینم این البته اگر کسی این رو اعلام بکنه اینم حقشه، اعلام نکنه ازش پذیرفته نیست، ولی با اعلام یا وجود یه قرائن و شواهد قوی روشن این حق یه گوینده هست که در میان واژه‌های فراوان یا 4 تا 5 تا 10 تا مجموعی از واژه‌هاش را معنای خاص بده. اینم یه امر عمومی است، این قانون عمومی است، هر متکلمی یا هر عرف خاصی میتوانن این شکل از عمل را در گفتمان خودشون، ادبیات خودشون و واژه‌های خودشون به کار بگیرن، منتها با حساب و کتابی که اعلام شده باشد و بشه فهمید. این قسم دوم حتما تعیینی هم نیست، گاهی یک شخص است و تعیینن میگه آه من این کلمه هر جا به کار ببرم مقصودم این است، گاهی نه، تو همین دومی که عرف خاصه تعیینن این معنا پیدا میکنه. یک بار امام اینجور فرموده با یه قرینه اونو، بازم در روایت دیگه به اون کار معنا به کار رفته، و اومده در طول مثلا 50 سال 100 سال چند تا امام در کلماتشون بعد در کلمات متشرعه اون زمان آرام آرام این معنای جدید پیدا کرده. اینم شده نیست، هر دوش میشه. و بله، خیلی وقتا اون وقت اینطوره که اولا با قرینه و مجاز و امثال اینها بوده، ولی بعد دیگه تو کلام امام صادق که به کار میره دیگه نه، همه میگن بیانه یعنی دوتا شاهد داده، در حالی که بیانه از نظر لغوی یعنی ما یبین الشی، ولی چند بار به کار رفته، اولم که به کار میرفته با مجازی بوده، با شاهدی بوده و با قرینه بوده، ولی تکرار استعمال و تکرر استعمال رفته و یک معنای جدید تولید کرده، به حیثی که در یک عصر بعدی دیگه ظاهر کلام اونه. اینم نوع دومی که در لغات مختلف هم وجود داره. این تصویر کلی. این بحث البته خیلی حرف درش وجود داره، چون الان ما بحث اصولی الان نمیخوایم بکنیم، اون زمانی هم که من اصول تو این بحث گفتم دیگه چیز مستنداتش نیست که چقدر به این پرداختیم اونها، ولی بحث خیلی بحث مهمه. غالبا هم این نوع دوم از معانی جدیده که در شرع که باشه بهش میگیم حقیقت شرعیه، ولا در غیر شرع ما داریم دیگه، یعنی هر عرف خاص یا حتی شخص خاص میتواند معانی جدیده بدهد به یک لفظ، منتها این نوع دوم در فضای شرع که قرار میگیره بهش میگن حقیقت شرعیه، یعنی شارع آمده معنای جدیدی تزریق کرده، جعل کرده. حالا شارع که میگیم یا شخص شارع به نوع حالا تعیینی یا مجموعه ائمه و عرفی که به کار میبره متشرع به نوع تعیینی و با انتقال از مجاز به حقیقت. گاهی هم نه دفعتا ممکنه، انتقال از مجاز به حقیقت هم نیست، دفعتا جعل شده. بله بله، حقیقت شرعیه باید بگیم تو لسان شارع، یعنی کاربردش خود قرآن و حدیث این وضع را تولید کرده، ولی اون که حالا اون فضای متشرع به اون کمک کرده. اما متشرع اگه بخوایم خوب تفکیکش رو بدونیم، مال بعد از عصر معصومینه که دیگه بعد اومده یه معنایی برای این لفظ دو ذهنشون پیدا شده در شعای همون مجازهای شارع، ولی الان دیگه معناش حقیقیه. این داریم که حالا یا اصلا توش کلام شارع هم نیست، ولی مثل اجتهاد دیگه. حالا اجتهاد که میگی این تو کلام روایت و چونه به این معنا نیست، ولی الان تو متشرعه دیگه واقعا کلمه اجتهاد دیگه، اجتهاد یعنی همینی که ما الان میگیم، که خیلی به اون معنای لغویش یا اونی که تو لغت به کار میره یا حتی تو روایات به کار میره فرق میکنه. این دیگه حقیقت متشرع است که ارزش زیادی نداره. این دیگه اونی که مهمه حقیقت شرعی است، یعنی این معنای جدید چنان پیش رفته است که تو روایت دیگه معناش اینه، بی قرینم که میگیم یعنی این ارزش داره. اینم در اینجا حالا این وضع، بنابراین این اختصاص به اصول ما و فقه ما و شرع نداره، تو همه عالم اینطوره که واژه‌ها دو نوع وضع دارند، یه وضع عام عرفی اون زبان که امر مشترک بین گویشگران به اون زبانه، این قسم اول بود، و یه وضع خاصی که حالا یک جمعی یا فرد خاصی داره. اصلا اون اولیست، این استثنائیست که گاهی اتفاق میفته. این دومی هم گاهی تعیینیه، از اول کتاب می‌نویسه طرف میگه آقا من این کلمه رو تو این کتاب مقصودم اینه، دیدی دیگه گاهی دیده میگه من از اول، اشتباه نکنید من هر وقت میگم کلمه مثلا فلان مقصودم اینه تو این کتاب یا تو سخنم، یا پایان نامه می‌نویسه اول میگه ما این کلمه رو اینجا اینجوری مقصودمونه. بله بله، میاد حالا فرهنگستان وضعش داره کمک به اون زبان میکنه، عرف عام میکنه، یعنی داره تعهدی عمومی ایجاد میکنه که همه ببینن. این حالا باید بیاد فرهنگستان پزشکی مثلا، مثلا تو فضای پزشکی میگه ما اینجا این که میگیم یعنی این، یا توی علم خاص. این بنابراین ما یه وضع عام زبانی داریم، عرف عامه، یه وضع خاص داریم که قسم دومه. این خاص دوائر موسع و مزیق داره، جامعه پزشکی، نمیدونم مجموعه حوزوی، شرع میگه من این معنای جدید به این لفظ دادم، یا میرسه به اینکه یه نفر در یک سخنرانی میگه من این کلمه رو تو اینجا به این معنا به کار میرم. این دایره است که داره که مجاز و قرینه نمیگه، از اول میگه وضع امینه. و پس دوائر این واضعان این وضع جدید میتواند متفاوت باشه، از دایره های وسیع تا دایره که منحصر به یک فرده. و این از یک جهت، از جهت دیگه این حقیقت معنای جدید خاص میتواند تعیینی باشه، میتواند تعیینی باشه. و نکته دیگر هم اینه که غالبا این معانی جدید، غالبا وضع جدید رابطش با اون اولی غالبا عام و خاصه، همون اشتراک لفظی که میگفتیم، غالبا عام و خاصه، متباین هم میتونه باشه دو، ولی غالبا اینه. این هم این نکته خیلی مهمه، غالبا این بار جدید معنای حقیقی که عرف خاص یا شخص خاص به لفظی داده است این معنای جدید رو داره تولید میکنه برای این لفظ، این غالبا به نحو خاص و عامه، یعنی همون واژه عام هست، منتها اینجا یه قید خاصی بهش خورده، گفته حالا گفته یا با قرائن معلومه که دیگه او به این معنا به کار میبره. البته منحصر به این نیست، گاهی هم ممکنه به نحو متباین باشه ولی یا به نحو منوج باشه، ولی غالبا این معانی جدیده که در شرع بهش میگیم حقیقت شرعیه است، غالبا به نحو رابطش با اون معنای اصلی به نحو عام و خاص مطلق یا منوجه، گاهی هم حالت تباین داره ولی غالبا اینه. مثالاش هم خیلی واضحه، بینه شاهدین عدلین، این مصداقی از همون مشترک معنوی بینه است، معنی لغوی عام بینه یعنی ما یبین الشیء، شاهدین عدلین هم یبین الشیء دیگه، منتها این دیگه معنای جدیده، یعنی بینه انحصارا یعنی شاهدین عدلین، نه اینکه از باب اینکه مصداقی برای اون عامه، نه معنای جدیده بینه اینطوره. رابطه معنای جدید که حقیقت شرعیه آن هست با معنای لغوی قدیم و رائج خاص و عامه، این مصداقی از اونه. یا همین صلات، صلات هم اینطوره داره، صلات یعنی دعا، ولی در اینجا به یک مجموعه از افعال و اذکاری که در شرع تعیین شده و در بین اون هم دعا وجود داره، به این دعای خاص که دیگه خیلی با اون اولی فرق داره یه معنای جدید بخشیده شده و معنای جدید جعل شده، این از این قصه است. و این هم حالا بحث کلی قصه است، حالا ادامه این بحث دیگه انشالله جلسه بعد من چند جمله از نهج البلاغه